بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. دومین دیدگاهی که در این باب مطرح شده، دیدگاه جناب آقای دکتر گلشنی هست. آقای گلشنی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و رئیس گروه فلسفه علم دانشگاه شریف و کتاب‌های مختلفی در این باب نوشته. چندین جلسه هم ما با ایشون داشتیم و در این باره بحث‌های مختلفی شده و بعضی از این گفتگوها هم فکر می‌کنم در کتاب نقد چاپ شده. یک کتابی که ایشون داره به نام از علم سکولار تا علم دینی به این نظریه پرداخته و همچنین مقالاتی هم در این باب از ایشون منتشر شده. توجه هم داره به سابقه این بحث و از این نوشته هاش آمده که به هر حال این بحث علم دینی، علم اسلامی، دانشگاه دینی، دانشگاه اسلامی خصیص که سابقه تقریبا میشه گفت 80-90 ساله داره. آقای گلشنی در بحث‌های خودشون دو بحث سلبی و ایجابی دارن. یه بحث سلبی این که چرا برخی با مفهوم علم دینی مخالفت کردن. توضیح میده خب یه عده‌ای از علم دینی برداشت‌های غلطی ارائه دادن و طبیعتاً باعث برخورد منفی دیگران شده. مثلا بعضی خیال کردن مقصود از علم دینی اینه که ما فیزیک و شیمی و اینا رو از قرآن و سنت استخراج کنیم. خب به هر حال مخالفین می‌خندن میگن یعنی چی؟ چطور میشه از قرآن و سنت فیزیک و شیمی استخراج کرد؟ بذار چون تلقی صحیح از علم دینی ارائه نشده یه مخالفت کرده. ولی ما اگر یه تفسیر و تلقی صحیح از علم دینی ارائه بدیم میتوانیم علم دینی رو به صورت مقبول در جامعه طرح کنیم. آقای گلشنی معتقده که علم دینی علمی است که زایده مبادی ما بعد طبیعه است. میگه علمی است که مطالعه طبیعت را در چارچوب متافیزیک دینی دنبال میکنه. علم دینی علمی است که طبیعت شناسی است در چارچوب جهان بینی دینی و متافیزیک دینی است. یعنی شبیه همون تقریبا تعریفی که آقای نصر داشت. تلقی هر دو بزرگوار از علم دین تقریبا یکسانه. اما گستره‌ای و تأثیرگذاری که جهانبینی دینی بر علم داره از نظرهای گلشنی بیشتر است نسبت به آن چیزی که آیه دو نصر مطرح کرده. آقای نصر می گفت جهانبینی دینی و اسلامی نوع نگرش و نگاه ما رو نسبت به عالم و قوانین عالم تغییر میده. اما منشأ تغییر نظریه پردازی علمی نمیشه. آقای گلشنی تقریبا 7 نقش و تأثیرگذاری رو برای جهانبینی دینی و متافیزیک دینی قائله. به عبارت دیگه 7 نوع تأثیرگذاری که منشأ دینی و غیر دینی می شود و مطرح کرده. مورد اول این که معتقد ایشون انگیزه های دانشمندان در انجام فعالیت های علمی و انتخاب مسئله های علمی تأثیر میذاره. اگر یه انگیزه دینی باشه میتونه انگیزه دینی منشأ یه فعالیت علمی بشه و انگیزه غیر دینی منشأ یک فعالیت علمی دیگر. البته ممکنه دو تا انگیزه مختلف هم منشأ فعالیت یک مسئله علمی بشود. مثالی میزنه ایشون، میگه مثلا مسئله وحدت نیروهای طبیعت که یکی از بحث‌های مهم فیزیک نظری است، که به هر حال این نیروهای ضعیف هسته‌ای و الکترومغناطیسی رو میگن واحده، وحدت نیروهای ضعیف هسته‌ای و نیروهای الکترومغناطیسی که زمان اینا دو دسته نیرو میدانستن، الان قابل وحدت این نیرو هستن. میگه سه تا فیزیکدان معاصر، آقای عبدالسلام، آقای گلاشو و آقای واینبرگ، هر سه این نظریه رو مطرح کردن، با هم هم یک جایزه نوبلی مشترکاً گرفتن. اما انگیزه عبدالسلام از وحدت نیروهای طبیعت رو به این سمت و مسئله سوق داد، وحدت تدبیر و وحدت مدبر بود. ولی آقای مثلا گلاشو چون دید این یه انگیزه ای داشت، به عبارت دیگر یه پیشورزی داشت به نام مفید بودن نظریه در عمل، که نظریه که بیشتر در عمل فایده بخش باشه اونو ترجیح بدیم، چون دید نظریه وحدت نیروها فایده بخشیش در عمل خیلی بیشتره، به این نظریه ساق پیدا کرد. واینبرگ هم به خاطر ساده بودن قضیه. به هر حال اینا سه تا انگیزه مختلف داشتن ولی هر سه به یک مسئله جهت پیدا کردن. به هر حال انگیزه ها میتونه در مسئله یابی اثر بذاره. دوم میگه پیش‌فرض‌های دانشمندان در فعالیت‌های علمی میتونه اثرگذار باشه. پیش‌فرض‌های دانشمندان در فعالیت علمی تأثیرگذاره. مثالی میزنه، میگه آندره لینده، کیهانشناس معاصر روسی که اعتقادی به خدا و خدا باوری هم نداشته، جهان رو مستقل و در واقع خودزا معرفی میکرده، اعتقاد داشته که ایده جستجو برای یک نظریه فراگیر در فیزیک جدید از اعتقاد به خدای یگانه نشأت گرفته. الان یه ایده ایست، البته از زمان انیشتین فکر میکنم مطرح شد این ایده، که ایشون معتقد بود ما بیایم یه نظریه فراگیری در فیزیک مطرح کنیم که همه چیز رو در بر بگیره. میگه این از اعتقاد به خدایگانه نشأت گرفته. تعبیر ایشون داره، میگه کل کیهانشناسی جدید عمیقا متأثر از سنت توحیدی است. یعنی پیشفرض خدا محورانه این فیزیک مثلا جدید رو سوق داده و به این شکل در آورده. حالا ادعای آندرلینده هستم. پس پیشفرض‌های علمی میتونه در فعالیت‌های پیشفرض‌های غیر علمی، پیشفرض‌های جهان بینانه دانشمندان میتونه در فعالیت علمی اثر بذاره. که من به نظرم این دومی با اولی خیلی تفاوت نداره. حالا به هر حال اون انگیزه دانشمندان هم یه نوع پیش‌فرضیه، فرق نمی‌کنه. اول و دوم تقریبا به یه چیز برمی‌گرده. سومین موردی که ایشون ذکر می‌کنه نقش و تأثیری است که پیش‌فرض‌های دانشمندان در انتخاب آزمایش و گزینش مشاهدات است. نقش پیش‌فرض‌ها و مبادی متافیزیکی دانشمندان در انتخاب آزمایش و گزینش مشاهدات. برای وقتی شما یه نوعی دانشمند داری آزمایش میکنید، بعضی مشاهدات رو انتخاب میکنید بعضی نمیکنید، این برمیگرده به اون پیشفرض خاصی که دارید. مثلا میگه که هایزنبرگ با توجه به دیدگاه های فلسفیش به ایده تجزیه پذیری نامحدود اشیاء اتمی مخالف بود. اینکه معتقد بود اشیاء و عناصر داخل اتم به صورت نامحدود نمیشه گفت تجزیه پذیرن. خب این نظریه بوده که بعضیا دادن، معتقد بودن که اتم به صورت نامحدود تجزیه پذیره. ایشون مخالف بود با این نظریه. چرا؟ چون دیدگاه فلسفیش بهش اجازه نمیداد، پیش‌فرض‌های خاصی داشت که حاضر نبود این نظریه رو بپذیره. با ساختن دستگاه‌های شتاب دهنده قوی و قوی تر هم مخالفت میکرده به خاطر اون پیش‌فرض‌های فلسفی. چهارمین مورد، نقش پیش‌فرض‌های دانشمندان در نظریه پردازی‌های علمی است. که انسان یه نظریه علمی مطرح بکنه، جهان بینی ها اثر داره. از آیه کلچنی، از هایل مثال میزنه، از هاکینگ مثال میزنه، که اینا فیزیکدانان و کیهانشناسان هر حال معاصرن. اینا بعضی نظریه هاشون زایده پیش‌فرض‌های خاصی بوده. مثلا هاکینگ معتقد بوده که جهان آغازی داشته. خب این به هر حال اگر اعتقاد به خدا نمی داشت این حرف رو نمی زن. اینم مورد چهارم. مورد پنجم، نقش پیش‌فرض‌هایی است که عالمان و دانشمندان در نقد نظریه‌های علمی دارن. گویا فقط یه پیش‌فرضی باعث میشه که یه نظریه علمی نقد بشه. یعنی گویا این پیش‌فرض فلسفی و متافیزیکی ملاک ارزیابی نظریه علمی قرار گرفته. مثلا انیشتین مکانیک کوانتوم رو قبول نداشت، ناقص میدونست. نقد کرده بود مکانیک کوانتوم رو و این بر اساس مقدمات عقلی و فلسفیش بود که در واقع فیزیک کوانتوم رو ناقص میدید. مورد دیگر، نقشی که مبادی متافیزیکی در طرح نظریه علمی داره. مثلا انیشتین اگر به نظریه نسبیت عام رو آورد میشه گفت اصول متافیزیکی او تأثیرگذار بوده. اگر اصول و متافیزیک خاصی نداشت به این فیزیک رو نمی آورد. مورد دیگر، نقشی که جهان بینی در تعبیر نظریات علمی داره. تعبیر، اینکه نظریه علمی رو چطور بیان بکنی. و آخرین موردی که ذکر میکنه، نقش جهان بینی است در جهت‌دهی کاربردهای علمی. پیش‌فرض‌های متافیزیکی جهان بینی انسان تأثیر میذاره برای اینکه ما چگونه علم رو به علم جهت بدیم، علم رو به سمت و سوی خاصی در حال در کاربردش جهت بدیم. اینو مواردی است که ایشو ذکر کرده. البته اینو هم اشاره میکنه که ما وقتی میگیم جهان بینی و متافیزیک بر علوم طبیعی تأثیر گذاره، اینو بدونید که بر علوم انسانی تأثیر گذاریش خیلی وسیعتر و بیشتره. حالا چرا، چطور؟ دیگه آقای گلشنی تو کتاباش که خودش رشتش فیزیک هست به علوم انسانی نپرداخته. من به نظرم یه حاشیه و تعلیقه ای میشه به آیه گلشنی زد که من همین حرف هم در جلسه ای که خدمتشون داشتیم عرض کردم. ببینید یه نکته ای رو باید توجه کرد. وقتی میگیم متافیزیک تأثیر میگذارد بر علم، گاهی اوقات تأثیر گذاری معلل است و گاهی اوقات مدلل. یعنی گاهی اوقات واقعاً اون اصل متافیزیکی مثل یک مقدمه استدلال میمونه برای نظریه علمی. یعنی واقعا اگر این اصل متافیزیکی رو نداشته باشید به این نظریه علمی نمیرسید. دقیقا مثل این که میگید عالم متغیر است، هر متغیری حادث است، پس عالم حادثه. اگر مقدمات تغییری پیدا بکنن نتیجه هم تغییر پیدا میکنه. یه وقت اینطوریش. خب اگر اینجور تأثیر گذاری باشه ما اینو قبول داریم، واقعا اینجا میپذیریم که متافیزیک بر علم تأثیر گذار است و علم رو به دینی و غیر دینی تقسیم میکنه. اما گاهی اوقات نقش اصل متافیزیکی بر نظر علمی نقش دلیلیت نیست، نقش علته. و علت هم ممکنه علت روانشناختی یا جامعه شناختی باشه. ممکنه یک کسی بگه آقا من با دیدن افتادن این سیب از درخت به نظریه جاذبه زمین گرایش پیدا کردم. خب این آیا دلیل اثبات از کنم نیرو گرانشه؟ نه، علت در واقع فرضیه سازی اوست، علت گرایش او به این نظریه است. این که در واقع تأثیر بر عالم گذاشته نه بر علم. بذارید یه جور دیگه این بحث رو مطرح بکنم. قبلا نمیدونم عرض کردم اینو یا نه، یه تقسیم بندی کوپر داره جالبه. میگه ما یه جهان واقع داریم که موجودات طبیعی، موجودات مختلف در این زندگی میکنن. درختان، عرض کنم انسان ها، حیوانات، جمادات، این عالم، عالم جهان اوله. بعد عالمان میان این جهان واقع و طبیعت رو مطالعه میکنن و جهان دوم میسازن. این جهان دوم جهان عالمان هست. نظریه مختلف، توصیف های مختلف، اندیشه های مختلف درباره این جهان اول داره. اما هنوز به مرحله جهان علم نرسیدی. بعد اگر یکی از این نظریه های عالمان مقبول جمع واقع شد، عینیت پیدا کرد، جهان علم پدید میاد که میشه جهان سوم. الان بحث ما این نیست که آیا این طبیعت و جهان واقع دینی یا غیر دینی است. این دیگه حرف پوپر نیست، من از این حرف پوپر میخوام استفاده کنم. بحث ما این نیست که جهان واقع دینی یا غیر دینی، بحث ما این نیست که عالمان دینی یا غیر دینی هن. سوال اینه انگیزه مال عالمان یا مال علمه؟ انگیزه مال عالمانه. اونجا باید بگید انگیزه دینی یا غیر دینی، یا اون کار کردی که ذکر کار کرد به دینی و غیر دینی تقسیم میشه. ما الان بحث اون علم دینی و غیر دینی است. آیه گلشنی اومده گسترش داده، بحث دیگه هم وارد این مقوله کرده. خب ببینیم علم آیا به دینی و غیر دینی تقسیم میشه یا نه. علم مجموعه از نظریه هاست. خب خود نظریه ها دینی میشن یا غیر دینی؟ به عبارت دیگر اینو ما قبول داریم که گاهی خود یه باور دینی، یه متافیزیک دینی ممکنه در فرضی سازی ما کمک کنه، در انتخاب مسئله ما کمک کنه، در یک انگیزه‌ای به ما بر ما تأثیر بذاره، نقش علت داشته باشه، اما دلیلیتش رو ثابت نکردیم که ما بعداً بگیم آقا اگر این مبنای متافیزیکی عوض شد حتما این نتیجه هم تغییر پیدا میکنه. به نظر بنده این نمونه‌ها و شواهدی که آقای گلشنی به عنوان فیزیکدان که ما گزارش هایشون هم میپذیریم اعتماد میکنیم به گزارشایشون، چون ممکنه که چه اصلا گزارش هایشون هم نپذیره، خب علاوه فرض که گزارش هایشون بپذیریم، اکثر این مثال هایی که ایشون میزنه تو کتاباش که از تاریخ علم هم به دست میاد، خود شما هم تاریخ علم رو بخونید تایید میکنید این نمونه ها اتفاق افتاده، در واقع ثابت نمی کند نقش متافیزیک دینی را در نظریه های دینی، در نظریه های علمی دینی. به عبارت دیگر همون بحثی هم که درباره های نصر کردیم عرض کردم، جانبینی الهی متافیزیک دینی نگرش ما را دینی می کند یا غیر دینی. به عبارت دیگر ما یه انگیزه داریم، یه نگرش داریم یا روی کرد، یک انتخاب فرضیه داریم یا مسئله، یک نظریه علمی داریم، یک کارکرد نظریه داریم. اونی که حقیقت علم و گوهره، یک ببخشی روش شناسی علمی داریم. اونی که حقیقت علم است نظریه علمی است، یعنی ما با روش علمی به نظریه علمی میرسیم. شما نهایتا نشون میدید انگیزه ها دینی غیر دینی هست، نگرش رو کرد دینی غیر دینی، انتخاب فرضی دینی غیر دینی، کارکرد دینی و غیر دینیه. شما یه مثال پیدا کنید که بگید اگر ما این مبنای متافیزیکی رو تغییر دادیم فرضیه دیگری به دست، نظریه دیگری به دست میاد. یعنی به عبارت دیگر اصل متافیزیکی جزء روش باشد که منشأ پیدایش نظریه بشه، جزء دلیل باشه نه جزء علت. ما که بگم شعار بدیم، بگیم آقا مثلا اگر بگیم فیزیک دینی داریم حتما خدا ما رو میبره تو بهشت، اما بگیم فیزیک دینی نداریم میندازه تو جهنم، ما که نمیخوایم شعار بدیم، ما که نمیخوایم یه حرفی، حرف علمی، یعنی یه حرفی بزنیم که وقتی تو محافل دانشگاهی رفتیم فیزیکدانان نشستن، من چون این بحثا رو تو جمع پروفسورهای فیزیک بحث کردم، یعنی یه حدود 30 نفر استاد تمام فیزیک بودن، این بحث علم دینی رو باشون صحبت کردن، توجه دارید؟ 2 ساعت و نیم بحث کردیم، بحث که تمام شد دیدید که خود این دانشجو دور استاد میپلکن ول نمی کنه، جلسه تمام شد به زور ما از اینا جدا شدیم. یه جوری حرف نزیم که هو کنن ما رو، یه جوری حرف بزنیم که بیان بگن آقا ما 4 تا سوال علمی داریم، بقیه‌شو هم جواب بده، تکمیل کنیم بحثو، نه هو کنن. بیم مثال بزنیم بیریم این که انگیزه دینیه. خب ممکنه به جای انگیزه دینی انگیزه غیر دینی هم منشأ بشه. دیدید دیگه مثالی زدیم، از خودشون هم داشت مثال گلاشو و از کنم واینبرگ در مقابل عبدالسلام. خب اگر فرض کنید یه نیوتنی که با افتادن یه سیب به جاذبه رسیده، بگیم جاذبه زمین سیبی داریم، جاذبه زمین اناری داریم، اگر انار میفتاد میشود اناری، میخندن به من. هر چیزی، هر علتی، عاملی ممکنه منشأ نظریه، منشأ یعنی انگیزه در ما ایجاد کنه، مسئله رو دنبال کنه. گاهی اوقات مثلا ما به خاطر عرق دینی که داریم، وقتی میریم مثلا شهرهای بزرگ رو میبینیم بعض بیهجابی بیبندوباری زیاد شده، خب دلمون به درد میاد، به خون میاد، میبینیم این وضعیت رو، بعد میریم یه جامعه شناس رو جمع میکنیم، میگیم خب یه تحقیق علمی انجام بدیم چرا اینطوری هم؟ چرا این فرایند حجاب داره مرتب کاهش پیدا میکنه؟ علت از آموزش و پرورش ماست، علت از کتابه دانشگاهی، علت از خانواده است، صدا سیما چیه؟ حاکمان، عالمان، حکیمان، چه علت در کجاست؟ یعنی دغدغه دینی ما باید شده بیم این سوژه رو کار کنیم. حالا ممکنه دغدغه مثلا یک آدم غیر دینی هم دغدغه اخلاقی داره با اسمش این مسئله رو کار کنه، که نمیشه که این مسئله دینی رو غیر دینی. بذار به نظر من اونی که آیه نصر ادعا کرد، حالا تعبیر نگرش رو کرد و بیشتر من به حرفاش چسبوندم، نگرش بر روی کرده ما این البته خیلی مهمه، خیلی مهمه، اما به هر حال گزاره های علمی دین و غیری نشدن با دقت فلسفی. اونم که آیه گلشنی مثال زد، انگیزه بود و انتخاب مسئله بود و کارگرد کارکرده های اجرایی نظری بود، نشون نداد خود نظریه. یعنی من اگر وحدت مدبر را معاذ الله نپذیرم، وحدت نیروهای مثلا الکترومغناطیسی رو با نیروهای ضعیف هسته‌ای رو هم منکر بشم. این مهمترین اشکالی که من به ایشون داشتم تو اون جلساتی که خدمتشون سه جلسه داشتم مفصلا بحث کردم، گفتم شما تمام ادعات ثابت می‌کند که پاره‌ای از آموزهای دینی معللانه بر علم تأثیر گذار است، نه مدللانه. خیلی امور غیر دینی هم میتونه معللانه تأثیر گذار باشه، ما هم قبول داریم یه انگیزه دینی تأثیر میذاره، یه باور دینی تأثیر میذاره. خب پس تا اینجا کسی نتونست علم دینی رو به ما هو هو ثابت. تلازم نیست، یعنی شما کاملا می توانید همون نظریه علمی رو بپذیرید اما با نگرش غیر دینی، می توانید همون رو هم بپذیرید با نگرش دینی، کاملا این دو با هم دیگه قابل جمعه. عرض کردم خدمتون تغییر نگرش معنیش نیست که قوانین سگانه نیوتن تغییر کنه، اینو نتونستن. این حالا اگه کسی هم ادعا رو میکنه، عرض کردم من الان نمیخوام بگم حالا این ادعا مثلا باطله، میخوام بگم که چون ببینید یادتون هست جلسه اول درباره فلسفه علم صحبت کردم، عرض کردم یکی از مهمترین ابزار فلسفه علم تاریخ علمه. یعنی شما تاریخ علم رو باید مطالعه کنید تا ببینید این علم محصول چیست. نواجه چه عرض میکنم؟ این علم محصول چیست؟ خب تاریخ علم خیلی اینجا ما کمک می‌کنه. این مثالایی که از تاریخ علم آقای گلشنی ذکر می‌کنه عمدتاً مثالایی است که خب من اینجا چون وقت ندارم می‌خوام جلسه بعدم وارد بحث فلسفه انسان و انسانشناسی بشم، دیگه دیدگاه‌های مخالفین هم و بعضی دیگر دیگه موافقین رو اجازه بدید من دیگه وارد نشم و یه مختصری هم در این فرصت باقی مانده‌ای که هست به نظریه برگزیده بپردازم. به هر حال تحقیقاتی است که سالاس انجام دادیم، ببینیم چه داوری میتوان داشت. اولین مطلبی که در باب دیدگاه برگزیده است اینه که به نظر من علم دینی را به معنای علم دینی، یعنی گزاره‌های علمی، نظریه‌های علمی، نه پیش‌فرض‌های
علمی، نه کار کرده علمی، لوازم علمی، نه خود گزاره‌ها و نظریه‌های علمی دینی یا غیر دینی رو اگر بخوایم در بابش داوری کنیم، باید اولین کار اینه که بیاییم دقیقاً درباره چیستی علم سخن بگیم، ببینیم حقیقت علوم طبیعی چیست، حقیقت علوم انسانی چیست، ماهیت علوم طبیعی و علوم انسانی رو در مقام تحقق کاوش کنیم، کالبد شکافی کنیم، ببینیم حقیقت علوم چیه. خب تا حدودی چون هر دو علوم علوم تجربی هن، یعنی از روش های تجربی در این علوم استفاده میشه، البته از روش های غیر تجربی هم در این علوم بر استفاده میشود، و چون هر دو از روش تجربی استفاده میکنن، اگر یادتون باشه ما مفصل درباره چیستی استقرا و تجربه سخن گفتیم. هر مبنای اونجا داشته باشید رو علم دینی اثر میذاره. اگر مبنا شما مبنای پوزیتیویستی باشه، یعنی اثباتگرایی رو بپذیرید، یا نظری تاییدگرایی راشنباخ یا راسل رو بپذیرید، اصلا علم دینی و غیر دینی ندارید، علم زایده تجربه، محک تجربه است، با تجربه ارزیابی میکنید، یا روش تجربه تاییدش میکنه، یا روش تجربه اثباتش میکنه، یا نه اثبات میکنه نه تایید میکنه. پیش‌فرض همش تأثیری نداره. اما این مبنا رو دیگران کسی قبول نداره. الان مبنایی رو که قبول دارن کسانی، این مبنا رو قبول دارن که مبانی و پیش‌فرض‌ها بر فرایند علم تأثیرگذار هست. یعنی ابطالگرایی همین نظر را داشت، دیدگاه دیگه هم همین مبنا رو پذیرفته بوده. خب اگر یادتون باشه ما به این نتیجه رسیدیم در مقام جمع‌بندی که علوم تجربی گزاره های علوم تجربی به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته گزاره های علوم تجربی هن که با روش های تجربی محک پذیرند، میشه اینا رو حالا من نمیگم اثبات، تایید کرد، ابطال کرد. یه دسته دیگه گزاره های تجربی داریم که گزاره های علوم تجربی داریم که ترم های تئوریکی هن، یعنی عالمان یه خلایی رو دیدن، گفتن اگر ما همچین گزاره علمی رو فرض کنیم پارادایم علمیمون حل میشه به لحاظ کارآمدی، ولی ممکن اصلا همچین چیزی واقعیت نداشته باشه. مثلا ژن، انرژی رو کسی ندیده، نه با چشم مسلح نه با چشم غیر مسلح، کسی ژن ندیده، کسی الکترون ندیده، اما یه آثاری رو مشاهده کردن، گفتن اگر ما یه چیزی به نام الکترون یا ژن یا انرژی رو بپذیریم این پارادایم فکری ما حل میشه، کارآمده، جواب سوالی دیگه ما حل میکنه، پاسخ میده. البته این ترم تئوریکی پذیرفته شده است تا وقتی که ما با یک سوالهای بیشتری روبرو بشیم که دیگه این ترم تئوریکی جواب نداد، جواب نداد عوضش میکنیم یه ترم دیگه جاش میذاریم. توجه دارید؟ الان میگیم ژن، الان میگیم انرژی، الان میگیم نیروی جاذبه. اگر بعدا دیدیم با یه سوالای دیگه روبرو میشیم ممکن نیروی دافعه بیا جای جاذبه بشیم.
توجه داری؟ اینا دیگه با روش تجربه محک پذیر نیستن ها، اینا با روش عملگرایی و فائده گرایی محک پذیرن. الان کار کرده این دو دسته بزرگ ما در علوم داریم. به نظر ما، به نظر بنده، متافیزیک دینی با این که اعتقاد دارم در انگیزه عالمان، در نگرش عالمان اثر داره، اما معتقدم در گزاره‌های علمی که با روش تجربی محک پذیرن اثر نداره. یعنی مثلا وقتی میگید آهن در اثر حرارت انبساط پیدا میکنه، آب در 100 درجه به جوش میاد، بخار میشه، اینو که تجربه پذیرن، حالا رو دیندار باش، بی دین باش، عالم به دینی باش، عالم غیر دینی، فرقی میکنه. خداپرست باش، خداپرست نمون، نماز شب بخون، میخوای نخونی، نمیدونم تقوا داشته میخوای تقوا نداشته باشی، هیچ نقشی نداره در این. آزمایشگاه میری کلور سدیم رو ترکیب میکنی، نمک به دست میاد، اکسیژن هیدروژن ترکیب میکنی، آب به دست میاد. هیچ تأثیری متافیزیک دینی در این سن گزاران بر این دست گزارای محک پذیر داریم هنوز در علم؟ البته من قبول دارم اینا هم پیش فرض دارن ها، و پیش فرضای دینی در نگرش ما به این گزارام اثر میذاره. برحال من اگر نگرش توحیدی داشته باشم، این اکسیژن هیدروژن رو فعل خدا میبینم، تجلی خدا میبینم، جلوه اون میبینم. اما اگر نه و معاذالله ماتریالیسم ملحد باشم، اینا رو مستقل میبینم. نوع نگرش ها اما محفوظه ها. الان بحث ما چی بود؟ ریزش کردیم، گفتیم متافیزیک دینی آیا در نظریه های علمی اثر میذاره یا نه، ولی در انگیزه علمی، در نگرش علمی حتما اثر میذاره، اما در نظریه های علمی تجربه پذیر نه، من معتقد نیم بحثی میذاره، معنی نداره. بعد اما این گزارهایی که ترم تئوری کن، در واقع عملا خلاء پارادایم ما رو پر می کنن به لحاظ کار کردی، اینجا قصهش فرق داره. من اعتقادم اینه که متافیزیک دینی می تونه در انتخاب ترمای تئوریکی تأثیر گذار باشه، چون نگاه کار کردی داریم و چون اعتقاد داریم متافیزیک دینی در کار کرد علوم اثر میذارن، پس ما اون نگاه کار کردی و عملگرایانه که داریم به پارادایم میتونه در انتخاب یک ترم تئوریکی یا رد یک ترم تئوریکی یه جای اثر بذاره. این که میگم اثر بذاره، منظورم این نیست که باز موجبتن کلیه تأثیر گذاره، نه، فعل جمله در قسم اول که گزارای علمی تجربه پذیر بودن، معتقد بودم نه بل جمله، نه فعل جمله متافیزیک دینی تأثیر ندارد در نظریه علمی، گرچه در نگرش علمی تأثیر داره، اما در ترمهای تئوریک فعل جمله تأثیر گذار هست. البته من برای همین فعل جمله از تاریخ علم نمونه پیدا نکردم. هرچه نمونه هست میبینیم یا تأثیر بر نگرش، یا تأثیر بر انگیزه است، یا تأثیر بر کار کرده، اما اینکه بگیم این ترم، ولی امکان تأثیر گذاریش وجود داره، معنا داره. هرچند هنوز ما علم طبیعی دینی نداریم، اما قابلیت اینو داره این علوم که به دینی و غیر دینی تقسیم شن به اعتبار ترمای تئوریکیشون، نه به اعتبار گزارای تجربه پذیرشون. نه، در قسم دوم یا اول؟
فهمای تئوریکی عرض کردم تو بحث‌های قبلی یه سری گزاره‌های نظریه‌ای الان وجود دارن، به عبارت دیگه نظریه‌های علمی، علوم منظورم علوم پایه است، علوم محض، فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، نظریه علمی، پاری از این نظریه علمی تجربه پذیرن، پاری از این نظریه علمی تجربه پذیر نیستن، ترم تئوریکن، یعنی فرض کردن این واقعیت طبیعی وجود داره ولی ثابت نشده. مثل عرض کردم ژن، مثل انرژی، مثل خیلی از چیزهای دیگه که تو مثلا فیزیک مطرحه. یعنی کسی نیومده با مثلا یک ابزار تجربی، حالا یا چشم غیر مسلح یا مسلح، این پدیده ها و واقعیت ها رو ببینه. این رو جاذبه رو کی دیده؟ اونی که من میبینم اینه که جسمو که رها میکنم میاد پایین. خب یه کسی میگه نیرو دافعی هست اینو میندازه پایین، کجوری نیرو جاذبه است؟ قدما چی میگفتن؟ قدما مگر سیبو نمیدیدن که از درخت میاد پایین؟ نیوتن فقط دید، ولی میگفتن این سیب یه حرکت طبیعی در درونش داره اینو میکشونه پایین، حرکت طبیعی. نیوتن گفت نه، این حرکتش قصریه به سیب، چون نیرو جاذبه اینو میکشه پایین. حالا من این حرفو میزنم، میگم یه نیروی دافعی هست که حرکت این جسم رو قصری میاره پایین، اما نیروی دافعه. چه اشکال داره؟ اما چرا اینا رفتن سراغ نیروی جاذبه؟ برای که دیدن معادلاتشون این حل میکنه. اما اگر بعدها رسیدن به سوالهای پیچیده تر دیگری که جواب نداد اون ترم تئوریکی، میرن سراغ پارادایم ترم دیگری. یعنی ملاک کار کرده، ببینید چقدر مشکلات رو حل میکنه. من معتقدم متافیزیک دینی میتواند فل جمله، نه بل جمله، در بعضی از این ترمای تئوریکی، یعنی در بعضی از این نظریه‌های علمی که از سنخ ترم تئوریکی هم تأثیر بذارن. این در باره علوم طبیعی. اما علوم انسانی، حسه علوم انسانی فرق داره. علی نه، ضرورت تأثیر رو ما دلیلی برش نداریم، ضرورت تأثیر رو دلیلی برش نداریم. خب ببینید، ببینید از بحث خارج شدیم. ببینید یه وقت شما نه دقت کنید، چی بحث از کجا، بحث از کجا شروع کردیم؟ گفتیم که علم دینی مقصود در اینجا علوم مستفاده از قرآن و سنت نیست. راجو دارید اینو اول خارج کردیم، گفتیم الان مراد ما از علم دینی یعنی علوم طبیعی یا انسانی که متافیزیک دینی داشته باشن. فعلا روی این تعریف بحث میکنیم. حالا اگر فرض بکنید یه گزاره در متون دینی ما هست از امام صادق علیه السلام فرمان هاشته او غلطه، هاشته او درسته، فرض کنید این نظریه علمی نمیشه، این میشه یه فرضیه علمی. یعنی کلام امام صادق برام با فرضیه ساخته. چرا؟ کلام امام صادق برام با یه فرضیه ساخته، فرضیه در عالم طبیعت. بعد دیگه میریم با روش علمی و تجربی اینو تبدیلش میکنه، حالا اثبات بگید یا ابطال بگید یا تایید بگید، چون نظریات مختلف دیگه داشتیم اینجا. با روش علمی و تجربی میریم سراغ در واقع محک زدن این فرضی که نظریه علمی میشه یا نمیشه. نه حالا اون ببینید دقیقا مثل تعارض،
دقیقا ممکنه مثلا فرض ما اگر با روش علمی و تجربی رفتیم دیم با هاش دعوه بگیم حتما اون راویه خوب نگفته، اینو که نمیدونیم بیره.
بله با هزاران اگر ممکنه مسئله رو حل کنه، اگر خود اگر رو درست نمیشه.
بله نمیتونید، اون میشه گزاره. اون دیگه ببینید، به هر حال ببینید علم یه اصطلاح خاصی داره، علم به معنای علوم تجربی هست، یعنی با روش تجربی میشه در واش بحث کرد، یعنی باشه به هر حال باید بتونید این علم رو به دیگران هم منتقل کنید، همونطوری که علم علوم غربی ما رو قانع کرده ما هم بتونیم این به وسیله علم اونا رو قانع کنیم. اما بگیم امام صادق گفته ام واقع گفته، اونو خانه نمیشن دیگه. علم باید جنبه جهانی داشته باشه. بله اون میشه چیز دیگه، اون میشه مثلا شبیه علم فقه. اب نداره شما اصلا بیاید یه پزشکی داشته باشید بگید طب چطور، طب سوزنی و طب فشاری و طب دیگه چی هست، هموپاتی هست، طب انواع اقسام طبایی که درست کردن در کنار طب مدل، یه طب هم درست کنیم به نام طب مثلا قرآنی و روایی، چه اب نداره. حالا مگر تو در باید تغذیه این همه روایت داریم؟ اون زمانی که ما حجره نشین بودیم شهری همونو که میگرفتیم، چون عقل اقتصادی ما در واقع زیر صفر بود، زود میرفتیم کتاب میخریدیم، هفته اول میشدیم پول نداریم، دنبالی روایت میگشیم ببینیم چه غذای مفیده که هم ارزون باشه بر حال و هم 20 روز دیگه 25 روز دیگه دوام بیاریم. تو رو دیدیم عدس توصیه شده، عدس خیلی اون موقع عدس هم ارزون می‌زنن، عدس خیلی خوبه، خاصیت داره چی و فلانه، اما با کدو بخوری زری با کدو برطرف میشه. خب هم کدو ارزون بود هم عدس ارزون بود، زور کدو عدس می‌خوردیم، شب کدو عدس می‌خوردیم، بعد عدس بود. خلاصه این طب قرآنی رو برای استفاده کمک می‌کرد، دوام هم می‌آوردیم. در حال از این جور روایات خب زیاد بود، نه واقعا هم تأثیر گذاره ها، واقعا هم تأثیر گذاره. بعدا فهمیدیم که اون ضرری که عدس خالی داره که کدو برطرف کنه، بعدا فهمیدیم چیه، دیدیم نه واقعا خیلی هم تأثیر داره. در از الان درباره حجامت، درباره عسل، درباره خیلی روایات خوب داریم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای پاک نژاد اون کتاب اولین دانشگاه آخرین پیغمبر شد که نوشت، خب رساله دکتریش بود، تو همین وادیا کار کرد، خیلی خوب مفید هم بود. اما اینا دیگه ببینید علمی نیست که بتونید منتقل، مگر اینکه اینا رو تجربه کنید، آزمایش کنید که بتونید منتقل کنید به دیگران. اما علوم انسانی، قصه علوم انسانی فرق داره، خیلی فرق داره. ببینید جهان بینی و مبادی متافیزیکی در علوم انسانی تنها تأثیر بر نگرش یا انگیزش یا کارکرد نداره. مبادی معانی واژگان علوم انسانی رو تعمیم، یعنی مبانی علوم انسانی معانی علوم انسانی. شما علوم انسانی واژهاتون چیه؟ انسان، جامعه، فرد، آزادی، عرضه، تقاضا و همچرا هنجار. من مثاله از علم تربیتی و روانشناسی و جامعه شناسی هم دارم، مثلا اقتصاد. حالا ما انشاءالله از جلسه بعد بحث انسان شناسی شروع کردیم، فلسفه انسان رو متوجه میشید. اصلا انسانی که در علوم انسانی مدرن هست غیر از اون انسانیست که در قرآن مطرحه. یعنی وقتی غربی ها میگن سیبل سوسایتی، جامعه مدنی،
این نیست که کسی بگه آقا جامع مدنی یعنی مدینه تو نبی و نمیدونم. اصلا جامع مدنی اونا مبانی اومانیستی و سکولاریستیشون معنای خاصی برای جامع مدنی درست کرده. بزرگ وقتی میگن چرا میگن عرض کنم خدمتون این کشور ایران دموکراتیک نیست، اما اگر امریکا بیاد با استبداد حکومت کنه میگن دموکراتیک. برای اینکه دموکراسی که در نظر اونها یعنی حاکمیت مردم. مردم یعنی کیا؟ یعنی انسان غربی. اصلا انسان غیر غربی رو انسان نمیدونن. این فمینیستا، فمینیستای افراطی که اونا اومانیستن، اما هیومن اونا یعنی یعنی زن. اصلا مرد رو انسان نمیدونن. فمینیستای افراطی هیچ موقع هیومن و انسان رو اطلاق نمیکنن به مردها. لذا میگن زندگی با حیوانات بهتره تا زندگی با مردها. لذا معرفت شناسی فمینیستی و سایر اندیشه‌هاشون هم فمینیستیه، رفتار همه چی فمینیستیه. ببینید من را خیلی مختصر عرض کردم، وقت نیست. دست به هر یک از علوم انسانی بزنید ببینید همینطور. لذا علوم انسانی حداقل یه مکتب دارند و یه علم تجربی و آماری، حداقل دو تا بخشو دارند. مثلا اقتصاد مکتب اقتصاد و علم آماری داره، جامعه شناسی مکتب جامعه داره و علم آماری جامعه شناسی. حداقل علم انسانی دو تا بخشو دارن حداقل. حالا تفصیلش اگر خواستید تو کتاب انتظارات بشر از این عرض کردم. ولو در علوم تجربی و آماری ما آمار میگیریم، نتایج آماری رو بررسی میکنیم، ببینیم بین عرضه و تقاضا رابطه تعاکسی هست، هرچه عرضه ارزش پیدا میکنه تقاضا کاهش پیدا میکنه و بالعکس. بین آزادی و قدرت رابطه تعاکسی هست، هرچه آزادی مردم بیشتر بشود قدرت دولت کاهش پیدا میکنه، هرچه قدرت دولت افزایش پیدا میکنه آزادی ها محدودتر میشه. این دور آمار نشون میده. ولی در فهم نسبت این اجزا مثل عرضه و تقاضا مثل قدرت و آزادی، در فهم همین واژه‌ها از مکتب استفاده می‌کنیم، از مبنا استفاده. مکتب بیان مبانی است. بنابراین من معتقدم علوم انسانی کاملا اسلامی و غیر اسلامی میشه و به دینی و غیر دینی و اسلامی و غیر اسلامی تقسیم پذیره. و این معنیش این نیست که ما بریم علوم انسانی رو از قرآن و سنت استخراج کنیم. با این اعتقاد من ندارم تمام گزاره‌های اقتصادی، تمام گزاره‌های روانشناسی، تمام گزاره‌های جامعه شناسی، تمام گزاره‌های تربیتی رو میشه از قرآن و سنت استخراج کرد. دارن گزاره‌های متعددی در قرآن وجود داره که اونا هم میتونن برای ما فرضیه سازی کنن، مثل اون چیزی که در علوم طبیعی عرض کردم. علوم انسانی اسلامی هم به این معنا نمیدونم که این علوم انسانی موجود رو بیایم تهذیب کنیم، بگیم مثلا خب روانشناسی فروید هست، مزلو هم هست، خب مزلو به ما نزدیکتر، اینو بگیریم اونو رها کنیم، یا بعضی قسمت های روانشناسی مزلو رو قیچی کنیم. همین کاری که تو مالزی انجام دادند و پاکستان تو دانشگاه اسلامیشون همین کاره، به تأسیس علوم انسانی نپرداختن، علوم انسانی اسلامی. البته برای پیشنهاد کوتاه مدت خوبه ما تشویق کنیم دانشگاه رو روانشناسی مزلو بخونن، جامعه شناسی ماکس وبر بخونن، نرن سراغ جامعه شناسی مارکس، نرن سراغ جامعه شناسی دورکیم، یا لااقل اونا رو میخونن اینا هم بخونن که دانشجوی ما مقلد و مرید مثلا مارکس نشن، فروید نشن. بدونن کنار فروید مزلوی هم هست، کنار فروید یونگی هم هست، اما اینو نمیدونن، فکر میکنن فقط فرویده، خیال میکنن فقط مارکسه. توجه داری؟ این پیشنهادهای کوتاه مدت، اما پیشنهادهای بلند مدت و اساسی تأسیس علوم انسانیه. و این نه به اون شکلی که عرض کردم دانشگاه مالزی و پاکستان دنبال کردن، نه مثل کاری که دفتر همکاری حوزه دانشگاه انجام داد. نه، ما بیاییم مبانی رو کار کنیم، بعد در این مبانیش بریم سراغ تحقیقات تجربی و آماری. که یکی از اون مبانی که معانی علوم انسانی رو درست میکنه بحثاییست که در فلسفه انسان شناسی داریم که انشاءالله از هفته بعد شروع بشه. السلام علیکم.